بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه دهم، استاد جوادی آمری، 20/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
صاحب شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل اول از این فصول سگانه که مهمترین مسائل هدایت را در بر دارد، این امر مطرح شد که خدای متعالی انسان را چگونه هدایت می کند. اگر این مطلب روشن است که انسان یک موجود متفکری است که عملش بر اساس فکر و علم اوست، متحرک بالعلم است، متحرک بالاراده است، و مانند آن هدایت او جز از راه علم و ادراک نخواهد بود. منتها باید دید که این علم را چگونه او باید فراهم بکند، از چه راهی عالم می شود، و تشخیص حق و باطل و ثواب و خطاش از کجاست، با چه معیار تشخیص بده. آیا راهی هست یا نیست؟ اگر راه نیست، چگونه قرآن انسان را به تفکر دعوت کرد؟ و اگر راهی هست، اون راه را قرآن بیان کرده یا راهی را که عقلا به فطرت خدا دادشون تعیین میکنن خدا امضا کرده، قرآن امضا کرده، و خود قرآن کریم که با انسان سخن میگوید و احتجاج میکند، بر چه اساس احتجاج میکنند، با چه روش سخن میگویند. آیاتی که در قرآن کریم هست راجع به علم هایی که از راه سمع و بصر و تفکر و اندیشه های مفهومی نصیب انسان میشود، اون را دعوت کرد و تأیید کرد و امضا کرد. این که میفهم سمیع و بصیر است، ما به انسان سمع و بصر دادیم تا بیندیشد. آیاتی که در قرآن راجع به سمع و بصر انسان نظر دارد دو دست است. یک دست آیاتی هم که سمع و بصر درونی و باطنی را مطرح می کنند. می فرمایند اینها که شما می بینید تبهکار و مجرمان، اینها شنوان نیستند، اینها بصیر نیستند، سمیع نیستند. این که می بینید اینها حرف می زنند، اینها حرف صحیح نمی زنند، اینها ابکمن، اینها از هم من نمی شنوند، اینها ساکتند، حرفی ندارند. سمون بکمون اومیه. این که قرآن می گوید ما انسان را بیان آموختیم، آیین حرف زدن آموختیم، انسان را گویا کردیم، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، یا بیان را به انسان آموخت، الرحمانو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، معذالک به کفار و منافقین میفرماید اینها گوش ندارند، اینها سمیع نیستند، بصیر نیستند، متکلم نیستند، حرف نمیزنند، ابکمند، گنگند، کرو، کورو، لالا، سمون، بکمون، امیان، فهم لایق. آیاتی به این مضمون هست که ناظر به سمع و بصر و بیان درونی است. این که می فرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و از طرفی هم و علی ابصارهم غشاوتون، معلوم می شود که سمع و بصر درونی مراد است، نه سمع و بصر بیرونی. در قبال آیات دیگری است که همین سمع و بصر را مجاری درک می‌داند. اگر انسان از این سمع و بصر که مجاری درکن بهره صحیح برد، می‌شود سمیع بصیر، و اگر از این مجاری ادراک بهره صحیح نبرد، می شود سم و بکم و عمی. در قرآن کریم برای اینکه روشن بشود منظور از نابینا اون کسی نیست که چشم ندارد، بلکه اون کسی است که نمی فهمد، در سوره حج تصریح کرده است که لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اینها چشم ظاهریشون نابینا نیست، اما اون چشمی که در اون دلی که در صدرشون هست، اون دل که باید بینا باشد، اون نمیبیند. لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فسدور. این در سوره مبارکه حج است. آیه 40 سوره حج بعد از این که فرمود اینها چرا سیر نمی کنند تا موحد بشن و نمی اندیشند و تفکر نمی کنن تا به توحید ربوبی پی ببرن، افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبون یعقلون بها او آذانون یسمعون بها فانها لا تعمل ابصارو ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. این گونه از آیات نشان می دهد که منظور از سمع و بصر همون بینش درونی است. هم اندیشه را قرآن، اندیشه صحیح را بینش می داند، هم مشاهدات صحیح را کماسی از هر، هم تعلیم را از راه ادراکات سمعی و بصری و اندیشه، هم تزکیه را، هر دو را نور می داند و سمع و بصر درونی می داند. اونهایی که از این مجاری ادراک استفاده کردن به یک حیات تازه تری رسیدن، اون حیات تازه یک سمعی دارد، یک بصری دارد، یک قلبی دارد و مانند. اونها که از این مجاری ادراک استفاده نکردن، به حیات تازه و جدید نرسیدن، چون اون حیات را پیدا نکرده اند، نسبت به اون حیات مردن، قهرن سمیع و بصیر و عاقل هم نیست. در سوره نحل این وعده را داد، فرمود من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتاً طیبه. کسی که دارای این دو رکن بود، یعنی هم جانش معتقد بود، حسن فاعلی داشت، مؤمن بود، هم عملش صالح و طیب بود، ما او را به حیات طیب میرسانیم. آیه 96 97 سوره نحل: من عمل صالحا من ذکر او انسا، که عمل صالح باشد حسن فعلی، و هو مؤمنون، خودشم معتقد باشد حسن فاعلی، فلنحیینه حیاتا طیبه، ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. اگر این حیات طیب حاصل شد، این شخص می شود زنده. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، خواهد شد چون زنده است سمیع و بصیر و ذی قلب است. و اگر به این حد از حیات طیب نرسید، چون این حیات را ندارد، قهرن مرده است. وقتی که مرده شد، سمیع و بصیر و عاقل نیست. لذا در سوره فاطر فرمود: ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور. خدا هر کرا که بخواهد اسماع میکند، و تو کسانی که در قبرها دفنند اسماع نمیکنند. اینها را مردگان مقبوری میداند که سمیع و بصیر نیستند. در سوره فاطر فرمود آیه 22: و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان الله یسمع من یشاء اما و ما انت بمسمع من فی القبور. اینها که حیات ندارن، مردن، معلوم می شود که در این مال و اوهام و علائق باطلشون دفن شده. این همون کسی است که قد خواب من دستاها، خود را در اینجا دفن کرده و محل زیست او و محل کار او یک مقبره خانوادگی او خواهد بود، اینجا دفن است. و الا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که به قبرستان ها نمی رفت که بر اونها موعظه کند، که خدا بفرماید من فی القبور را تو اسماع نمی کنی. نه، این کسی که مرده است، مرده مدفونه و خود برای خود قبری کند و خود را دفن کرد در این قبر. این که در این قبر دفن شده، چون نه گوش دارد، نه چشم دارد، نه دل بیدار دارد، تو اسماع نمی کنی. اینها چشم و گوش درونی است که هم با اندیشه ها سازگار است، هم با مشاهدات. و اما اون چه که در سوره نحل بیان شده به عنوان نعم الهی، همین مجاری ادراک را اشاره کرده. در سوره نحل وقتی که نعم الهی را می شمارد، فرمود: به جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. آیه 78 سوره نحل: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. اینها مجاری درک. بنابراین سمع و بصری که در قرآن کریم هست دو قسمت هست، یکی درونی یکی بیرونی. بیرونی به عنوان مجاری درک و نعم الهی، ذکر شده و درونی هم به عنوان بهره برداری صحیح از این مجاری درک. اگر از این مجاری درست بهره برداری بشود، انسان حیات طیب دارد. حیات طیب لازمش سمع و بصر و فکر جدید است که می شود من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحین و حیاتا طیبه. و اگر از این مجاری درک بهره صحیح نبود، می شود مرده و در همون خیالات باطل دفن می شود. و ما انت به مسمن من فی القبور، اگر کسی مرده است دیگر سمع و بصری ندارد، دیگر فؤادی هم نخواهد داشت. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چیزی که فعلا محل بحث است این است که انسان از چه راهی
عبور را به همون اجداد و قبره هایی که میرن به اونها خود قرآن ادلاف کرده رضا این من عبور اینجا هم ممکنه بیدیم همون شهر.
بله، اجداس و قبور و امثال زارش در قرآن آمده، اما کفار در قبورند و مؤمنین هم در قبورند. مگر رسول الله جلسه های تفسیرش رو تو قبرستان ها می بود یا در مسجدها داشت، تو مراکز مردم داشت، یده می شیدن یده نمی شیدن. اینا که نمی شنوند فی القبورند دیگه. اگر قد خواب من دستاها، دستاها یعنی دستسها، دستسها یعنی دفنها، چون این یای دستاها تبدیل شده از سین دومه دیگه، سین هم اصلش دستسه بود، تبدیل شده به دستایه. وقتی انسان این خاک را کند و کاو میکند، یه چیزی رو توش دفن میکند، میگن دستسه و فتراب ام یدسه و فتراب، یعنی این کار کرده. کسی که دفن میکنن مدسوس میشود. دسیسه هم که میگن دسیسه، برای اینکه این نیرنگ ها را زیر پوششی قرار میدن میشه دسیسه. انسان خودش تو خیال های باطل دفن میکنه، زنده به گور میکنه خودشو. اگر زنده به گور کرد که قد خواب من دستاها، میشه من فی القبور. اگه من فی القبور شد، ما انت به مسمعین من فی القبور، این میشه مرده. و در سوره مبارکه یاس هم که فرمود لینذر من کان حیاً، یعنی اینها حی نیستن دیگه. آدم که مرده است دیگه سمع و بصر نداره. اون مشترک است بین سمع و بصر درونی که از راه اندیشه و ادراکات باشد یا از راه مشاهدات باشد. اونی که خلاصه الان هدف بحث هست اینه که ما اون سرمایه های اولیه درکمون چیست؟ آیا بشر یه سرمایه های اولیه ادراکی دارد یا ندارد؟ اگر بخواهد تفکر کند، در چی تفکر کند؟ یه چیزهایی را به عنوان زیربنا دارد که از اونها استفاده روبنایی ببرد یا نه؟ اگر بشر هیچی را نمیداند و درکش محال است، او چگونه بیاندیشد؟ اگر یک چیزهای را به عنوان سرمایه های اولیه می داند، چگونه از اون سرمایه ها بهره برداری کند، اونها را ترتیب بدهد و نتیجه بگیرد؟ این راه چه راهیه؟ این راه کلام است، راه حکمت است، راه عرفان است، چه راهی در جهان بینی؟ ما الان میخواهیم ببینیم که در جهان کی هست به کی نیست، چی هست به چی نیست. و قرآن ما رو به این دعوت میکنه. ما با چه ابزاری بفهمیم در جهان کی هست به کی نیست و چی هست به چی نیست؟ خدایی هست و قیامتی هست و وحی هست و ما جاء بالنبی حق است و امثال ذلک.
جواب
عبارت
دیگر بحث شناخت شما کمک کنه. ابزار شناختی
بالاخره ببینیم قرآن چگونه ما را هدایت میکنه. این که ما را فرمود انسان را هدایت میکنیم، انسان هم که یک موجود متفکری است و از راه اندیشه و علم خلاصه و آگاهی کار میکند، چگونه قرآن انسان را شناخت میده؟ از یک طرفی متکلم میگوید تنها راه کلام است، حکمت نیست. از یک طرفی حکیم میگوید راه کلام کافی نیست. از یک طرفی عارف میگوید به اینکه راه حکیم کافی نیست. ببینیم راهی که انسان با پیمودن اون راه به مقدار امکان میتواند جهانی را ببیند و بشناسد و به این واقعیت ها بگرود چیه؟ آیه قرآن بیان کرده یا بیان نکرده؟ اگر بیان نکرده که چگونه فرمود تبیانا لکل شی، اگر بیان کرده اون راه چیه؟ در سوره مبارکه اسراء فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، نه تنها انسان را هدایت می کند بلکه قویم ترین و مستقیم ترین راه را به انسان نشون می ده، طور هدایت می کند که اگر پیروان این راه را طی بکنند هرگز به خطر نمی افتند. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یا طریق است، سبیل است، روش است، ملت است، به همه اینها و بر همه اینها قابل تطبیق است. طریقه دیگه چون با سبیل و طریقه سازگارتر است. اگر ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به روش هدایتش چیه؟ چگونه هدایت میکنه؟ آیا تنها از راه تزکیه و عمل صالح است یا نه اعمی از تزکیه و عمل صالح و تعلیم و تربیت های حصولی؟ و اگر کسی معصوم نبود در اثر تزکیه و عمل صالح به جایی رسید که مشاهداتی داشت، از کجا اطمینان پیدا کند که مشاهدات او حق است؟ حالا خواه در عالم رؤیا چیزی رو مشاهده کرده یا در حالت منامیه که در بیداری اون حالت بود است داد چیزهایی را مشاهده کرد بفهمد او حق است. و بین مشهودات اهل شهود هم همین اختلاف هست. بسیاری از اهل شهودن که مشاهدات اونها با هم مختلف است. از کجا انسان بفهمد که مشهودات اون شخص حق است یا این حق است؟ یا حمل بر تفاوت درجات بکند به مانند آن. اون معیار مستقیمی که بتواند معیار شناخت صحیح او باشد که از اون را حق را از باطل تشخیص بدهد چیه؟ که با همون معیار ما تازه بتوانیم اصل وجود مبدا را و وجود معاد را و ضرورت وحی را و فرق وحی و دیگر علوم را، فرق معجزه با دیگر علوم غریبه را و رابطه اعجاز با رسالت و وحی را تشخیص بدید. انسان اگر بگوید مطابق با کتاب و سنت ما عمل میکنیم، این از بین راه سخن گفتن است. اما از اول راه انسان بخواهد سخن بگوید که این راه است ولا غیر، این راه را ما این چنین شناختیم، او را با چه بیانی باید تبیین کند؟ بنابراین اون چه که در سوره اسراء آمده که ان هذا القرآن یهدی للذی هی اقوم، قهرن اون طریقه را هم بیان کرده، چون انا نزلنا علیک الکتاب تبیانن لکل شی، ممکن نیست که این طریقه را بیان نکرده باشه. و نحوه تبیین این طریقه هم یا به آن است که خود قرآن را با اون طریقه نازل کرده باشد، یا طریقی رائج و دارج بین عقلا باشد و قرآن او را تأیید کرده باشد به عدم رد، یا در نحوه احتجاجاتی که با بشر دارد اون رویه را محترم شمرده باشد. بالاخره ما یک ترازوی مستقیم و قسطاس مستقیم باید داشته باشیم که همه افکار را با او تطبیق کنیم و همه مشاهدات را هم با او بتوانیم بسنجیم، ببینیم حق است یا حق نیست.
شما خیلی مشکل میشونه از طرف ما میدونیم به قرآن هم که میخواییم چون این اول کلامی که این حاضر رو یعنی رضی اقوام ما خود قرآن رو ملاک و معیار قرار بدیم. قبل از این که خود این رو معیار و ملاک قرار بدیم در مسئله وحی و نبوت و اصل مبدع و معاد، یعنی برمیده به اونجا که اونها روشن بشه تو برسیم به اینجا و اون باز روشن شدن اون با چی هست؟ با عقل هست؟ با کدوم عقله؟ کدوم که دونه ملاک باشه و صد در صد باشه؟ یعنی اینجا گیر پیدا میکنه، گیر پیدا میکنه.
قرآن کریم که فرمود این راه اقوم است، یعنی اگر کسی درست دقت کند میتواند حق را بشناسد. چین 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 هم هست. یک راه را معیار قرار میدهد، میگوید بینی و بینک حاضر طریق. این راه را میریم ببینیم اون چی که من آوردم حق است یا نه. وقتی احتجاج میکند با چی احتجاج میکند؟ وقتی ابن سکید که از شاگردان خاص حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بود عرض کرد ما حجت الله علی العباد الیوم، عرض کرد امروز داعیه ها زیاده، هر کسی دعوا و ادعایی دارد، حجت خدا بر مردم چیه؟ قال علیه السلام العقل. بالاخره انسان یک سرمایه احتجاجی دارد یا ندارد؟ اگر ندارد که قرآن او رو دعوت نمی کند، به مؤاخذه نمی کند، به حجت بر او تمام نمی کند. این لله الحجت البالغه بر کی؟ پس انسان یه راه احتجاجی دارد، می تواند با این راه حق را تشخیص بدهد و اگر اون راه را طی کند به جری عادی ممکن نیست حق برش روشن نشود. قرآن می فرماید بینی و بینک حاضر طریق، این طریق را طی میکنیم تا روشن بشود که حق چیه.
همون در واقع عقل مطلوب یا همون ادراکات اولیه است که در واقع میشه بسته و خام هستن و ممکنه تا اونجایی برسه که مسموع بشه تربیت ها، محیط های حاکم، جو ها طوری بکنن که در تا میاد به اونجا برسه که بفهمه، یعنی با مسائلی ازش تحریف بشه و اون ادراکات ضربه بخوره و حربه ها زنگ بزنه به جوری که ختم الله علی قلوبهم بشه. یعنی اگر اون از اول که بشر میاد بالاخره باید با همون عقل هست، حجتنش پیش عقله، عقل هم موقع مطبوع، هنوز عقل مسموع نشده و عقل مطبوع تا میاد به اونجا برسه ممکنه در بین راه اصلا به انحرافش بکشن.
حالا با همون عقل اولی لولا تربیت های آلوده می شود بحث کرد و انسان هم اون توان را دارد که خود را خالی از محیط فرض کند، گرچه دشوار است. بالاخره یک راه هست برای دعوت کردن و هدایت کردن یا راه نیست. اگر راه نبود که دعوت نمی شد، اون هم به طریقه اقوام. پس یک راه هست. آیا انسان در برابر این مجهولاتی که در عالم هست هیچ معلومی ندارد؟ حتی نمیداند در جهان یه واقعیت هایی هست یا یه سلسله واقعیت ها و حقایق اولیه برای بشر روشن هست؟ اگر بشر هیچ نداند که در عالم واقعیت هایی هست، نداند که نمیداند و نداند که میتوان این واقعیت ها را به اصول جهان بینی بفهمد، ببیند، بشناسد، این که دعوت شدنی نیست و هدایت شدنی نیست. پس یه سلسله چیزهایی برای بشر هست انسان همونطوری که چشم باز میکند نور رو میبیند، همین که به لبه فهمیدن و ادراک رسید اول اونا رو میفهمد که به نام بدیهیات اولی است. اگر خدای متعالی برای بشر سمع و بصر و فؤاد قرار داد، جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون، پس معلوم میشه اینها وسائل است که این وسائل را به جا مصرف کند بشود شکر نعمت. حالا ما به عنوان یک بشر می توانیم در خودمون جستجو کنیم ببینیم که ما چگونه حرکت میکنیم. آیا ما که بشریم به هیچ امر آگاهی نداریم یا چیزهایی رو می دانیم و چگونه از اون می دانیم یک سرپلی درست میکنیم به نمی دانم ها می رسیم و اونها برامون حل می شود؟ این چه راهیه؟
یعنی از همون جایی که نشو نوا میکنه بالاخره محی مسلم تون همه سمع و بصر و ادراکات ظاهر حواس ظاهره که تغذیه میکنه حواس باطن رو و اون میاندیشه و
بی اثر نیست خصوصیت های محیط مکان زمان و مانند آن، ولی در جمع اینا شعب فرعی یک راه اصلی هست. آیا یک راه اصلی هست به نام صراط مستقیم و پی بردن از یک مجهول معلوم به یک مجهول یا نه؟ این احتجاج ها را که قرآن می فرماید خدا یاد انبیا داد و به عنوان احتجاج برهان اقامه می کنند بر خصم و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم، این چی؟ این چه حجتی است اگر قابل درک نیستن؟ وقتی برهان ابراهیم را در سوره مبارکه انعام تشریح می کند می بینیم که یه سلسله استدلال های عقلی است، بعد می فهمد این حجت ماست ما به ابراهیم خلیل دادیم. از آیه 75 به بعد در سوره انعام این چنین فرمود: و از قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذوا اصناما آلهتن، آیا این اصنام را آلهه اتخاذ کردی؟ اینی اراک و قومک فی ضلال مبین. قبل از این که احتجاج را نقل کند و بعد از این که حجت تمام شد و نقل شد، در قبل و بعد این حجت خدا می فرمود که ما اینها را نشان ابراهیم خلیل دادیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این در تلیعه احتجاج، اونگاه احتجاج نقل میکنه. فرماید فلما جن علیه اللیلو را و کوکبا قال هذا ربی، فلما افله قال لا احب الافلین. لا احبو را که یک پیغمبر در مقام احتجاج بر توحید ربوب میگوید، یعنی من دوست دارم و من دوست ندارم، یعنی رو سلیقه و میل من آفل خدا نیست، تا اونها بگوین که ما ای رو به عنوان اله دوست داریم. به این معنا که این احتجاج نیست، اون یکی بگوید من این رو دوست دارم، دیگری بگوید من دوست ندارم. یا نه، الهی که روی کشش و جذبه باید محبوب باشد و عابد محب او باشد و به سمت او گرایش داشته باشد و به سمت او کشش داشته باشد، این نمیتواند آفل باشد. هرگز افول با محبوبیت سازگار نیست. انسان محب موجودی است که غروب در او راه نداشته باشد، ولا چیزی که گاهی هست و گاهی نیست و غروب میکند که دیگه نمیتواند محبوب باشد. این در مقام احتجاج است، یه دوستی عقلی است نه دوستی نفسی. تا اونها بگن نحن نحب الافلین، این بگوید که انا لا احب الافلین، اون بگوید که لکم دینکم ولی لنا دین. این چنین که نیست.
گاهی که تون استدلال ها و احتجاج ها هم دو جور بوده و گاهی خیلی صغرا و کبرا بوده که نتیجه های برعکس داده از روی اعتمادی که این شخص حتی به برهان‌های عقلی هم بکنه که این کدومش در واقع نتیجه‌ای که داده مترتبه بر یک عقل کاملی هست که خود اون تضمین شده است. اینجاست که منشأ همه اینا ایمان به غیب، یعنی تا انسان اون ایمان به غیب رو اول پیدا نکنه به نبی که از اول در واقع مسئول و تضمین شده است و تربیت یافته است، حتی به استدلالها هم در حد اطمینان نمیتونه برخورد. اینجور استدلال بکنه قبول میکنه، اون طرف بره اونم استدلال بکنه.
ایمان به غیب مال بین راه هست، نه مال اول راه. اولا غیبی هست یا نه، یک. چرا باید با ایمان پیدا بکنیم؟ دو، آیا این شخص رهاوردش غیب است؟ سه، فرق این با دیگر مدعیان چیست؟ چهار، صدها مسائلی است که قدم به قدم رو باید عقل حل بکند، بعد معلوم بشه این آقا ما جا به غیب است، باید به غیب ایمان آورد. نشانه این که این از غیب خبر میدهد نه دیگر مراتزه چی؟ اعجاز با دیگر علوم غریبه چه فرق دارد؟ و اگر ثابت شد که بین اعجاز با سحر و طلسم و جادو و شعبده و دیگر شعب علوم غریبه فرق دارد، چه رابطه بین اعجاز و صدق دعوای اوست؟ بسیار خوب، او معجزه آورده، از کجا پیغمبره؟ همه و همه مسائل را عقل اولی باید تأمین بکند، بعد معلوم بشود این رسول است، ماجابه وحی است و ایمان به او تأمین کننده و تضمین کننده است. ولی انسان از راه برسد وارد بین راه بشود بگوید که ما حرف اینا رو قبول داریم، این که تام نیست. و همون از عقل اولی شروع میشه دیگه، و قرآن این رو تأمین کرده و تعیین کرده، چون هر کسی از راه میرسد قرآن رو دعوت میکند دیگه، نه دعوت میکند به بین راه. قرآن در طول راه که هر روز تازه است، حی لا یموت، چون کلام حی لا یموت است، در اوصاف قرآن کریم آمده که هو حی لا یموت، چون کلام تازه است، هر روز دعوت میکنه، هر روز میگوید بیاندیش ببین در جهان کی هست و چی هست و این سخن کیست و بپذیر. هر روز نمیگوید که به من ایمان بیاور و از بین راه شد، چون اون ایمان این چنینی هم زود از بین میره. اونگاه فلم ما رأل غمر بازغم قال هازا ربی، منظور اینه که یک راهی داشته باشیم، یک قسطاس مستقیم که اگر برای خودمون یا برای دیگران شهودی پیش آمد با اون راه و با اون قسطاس مستقیم بسنجیم ببینیم آیا حق است یا نه. یه همچه چیزی باید باشه. اون کسی که خود صراط مستقیم است به نام معصوم علیه السلام که خود عین طریقت هست، که نحنو الموازین القسط، نحنو میزان الاعمال، نحنو صراط المستقیم، که اهل بیت عصمت و طهارتن، اونها همونطوری که قبلا بیان شد احتمال خلاف نمیدن، چون به جای رسیدن که باطل در اونجا نیست. اگر باطل در اونجا نبود فرد سومی هم برای مشکوک وجود نخواهد داشت. اما اگر کسی معصوم نبود باید یک قسطاس مستقیمی در شناخت جهان داشته باشد یا نه، تا هر که به او رسید یا هر چه مطالعه کرد با اون میزان بسنجه، یا برای خود او حالی دست داد بعد از اینکه از اون حال فراغتی حاصل کرد با اون میزان بسنجه، یا خوابی دید با اون میزان بسنجه. ما این میزانی داریم یا نداریم؟
به عقل برمیگرده، اونم باز که احتمال این که خودش در مقدماتش اشتباه بکنه احتمال خطا
سر. عقل بالاخره میزان درست میکند. نه، عقل میزان درست میکند. اگر در کار عقل اطمینانی نیست، میزانی را هم که عقل انتخاب کرده اطمینانی به انتخاب او نیست. مگر نان است که عقل وحی را انتخاب کرده؟ وحی که تحمیلی نیست که، چون اصلا دین کره بر نمیدارد. لا اکراه فی الدین نه به معنی است که کسی رو مجبور نکنید دین پیدا کند، اصلا دین کرهی نیست، دین که عمل نیست، که دین اعتقاد است. اعتقاد را که بدون مبادی نمی شود در جای جاسازی کرد، که به کسی را ممکن است که روی ترس بگوین قل لا اله الا الله، او هم بگوید و خونش محفوظ باشد. اما لما یدخل الایمان فی قلوبکم، اصلا دین قابل اکراه هست که کسی رو مجبور کنیم که این عقیده رو داشته باش؟ عقیده اگر مبادیش پیدا شد که حاصل می شود، و اگر پیدا نشد که حاصل شدنی نیست. بنابراین اگر عقیده هست باید بیم، اگر هم ما ترازوی به نام وحی انتخاب کردیم باید حسن انتخاب داشته باشیم. اگر وحی را به عنوان یک میزان و قسطاس مستقیم انتخاب کردیم باید حسن انتخاب داشته باشیم که به این انتخاب خودمون بها بدیم. اگر به این انتخاب بها ندادیم فردا چیز دیگر انتخاب میکنیم، و اگر به این انتخاب جذب نداشته باشیم، یا بل ایمان الاجمالی یا بل ایمان تفصیلی جزمن لا یزول، فردای قسطاس دیگر انتخاب میکنیم. اینه که آیا برای بشر یک همچه حقی هست، یا همچه امکانی هست، یا همچه امکانی نیست. در این بیان است ابراهیم سلام الله علیه فهمود فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. الان بحث در این نیست که حجت لنفسه هست یا للقوم است و امثال ذلک، بحث در اصل این احتجاج است که این احتجاج حق است. قال هذا ربی فلما افله قال لئن لم یهدینی ربی لأکونن من القوم الضالین. فلما رأى الشمس بازغتن قال هذا ربی هذا اکبر. فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. بعد از تمام شده این حجت و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله و قد هدانه ولا اخاف ما تشرکون بهی الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. اونگاه بیان میکند که احق بالامن کی هستن؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. اونگاه میفرماید و تلک حجتنا آتیناها علی ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. این یه احتجاجی است که عقل میتواند این راه را طی کند و بفهمد، و این از راه سمع و بصر است. اگر این مسئله افول است، این را با کمک بصر انسان میفهمد، و اگر مسئله این که آفل نمیتواند رب باشد و رب نمیتواند رابطهش را قطع کند، او را عقل میفهمد. مگر نان است که رب باید مربوب را زیر پوشش تربیتیش بگیرد؟ و اگر غروب کرد رابطه قطع شد، دیگه زیر پوشش تربیتی قرار نمیدهد. اگر رابطه قطع شد چگونه این مربوب را اون رب تدبیر و تربیت میکند؟ اینها را عقل میفهمد، اون افول را بصر کمک میکند و از راه بصر آفل بودن را اثبات میکند به ماننده. این میشود حجت خدا، این استدلال عقلی است. محتوای این استدلال را به عنوان رؤیت ملکوت هست ابراهیم سلام الله علیه دید. خدا در صدر این استدلال فرمود ما ملکوت آسمان ها و زمین را نشان ابراهیم دادیم. ما اگر بخواهیم یه جهان بینی کافی و کامل داشته باشیم، یه راه شناخت اساسی داشته باشیم، قرآن به ما نشون داد یا نداد؟ یا طرزی قرآن با ما حرف زد که از اون طرز میفهمیم چگونه قیاس ترتیب میده، چگونه استدلال میکنه، چجوری قرآن با ما سخن میگوید. اگر طرزی نظیر این طرز است یا روشی نظیر اون که در سوره انبیاست که لو کان فیه مالهتون الا الله لفسدتا، جز آن است که بر روش قیاس استثنایی با ما سخن میگوید که لو کان فیه مالهتون الا الله لفسدتا، منتها فساد نیست به دلیل آیات سوره تبارک الذی بیده الملک که در اونجا فرمود فسادی در عالم نیست، شما هر چه بیشتر در جهان فحص کنید هیچ نشانه از بی‌نظمی و فتور و شکاف نمی‌بینید. آیه 3 و 4 سوره ملک: الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. در آفرینش اللهی که رحمان است ناهماهنگی نیست. اگر یک سلسله همه حلقاتش موزون بود و در جای خود بود این هماهنگ است، ولی اگر بعضی از حلقات بود، بعضی از حلقات با اینها همکاری نکردن، فات بعضون ان بعضین میشود تفاوت، یعنی این وسط ها فوت شده. اگر یک امر مرتسل و مرتبطی فات بعضها ان بعضین یکسان و هماهنگ نبود، میگوین این رشته دارای تفاوت هست. اگر چون چه هماهنگ بودن، میگوین ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. اونگاه ارجاع میدهد که شما از راه بصر و کم کم از راه اند ببینید آیا شکافی در این سلسله و حلقه هست یا نی. فرج البصر هل ترا من فتور، اون شکاف را میگوین فتر. اگر شکاف پیدا شد میگوین اینجا فتوری راه پیدا کرد. ثم مرج البصر کرتین، کرتین ما فوق اول است، نه یعنی دوبار، یعنی بیش از یک بار ولو چند بار. ینقلب الیک البصر خاسئاً وهو حسیر، اون چه که در سوره ملک آمده به منزله استثناء تالی است، اون چه که در سوره انبیاء آمده به منزله اون قضیه شرطی است. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت، ولکن فساد نیست، پس آلهه غیر از الله تعالی نیست. این چه روشی است که قرآن با ما سخن میگوید و احتجاج میکند جز روش منطقی است؟ این طرز استدلال برای اصل اثبات مبدا و توحید مبدا جز روشی است که عقلا دارند که بدیهی را اول و نظری را به استناد این بدیهی حل میکنند و از او به نام منطق نام میبرند؟ لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیر، این یک قضیه شرطی است برای اثبات این که قرآن وحی است. فرمود اگر این قرآن افترایی بود که معاذ الله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بسته بود، من عند غیر الله بود، حتما اختلاف داشت. چرا؟ چون یک بشر عادی در طی این 20 و چند سال حالات و گوناگون، حوادث مختلف، جنگ و صلح، فقر و غنا و صلح و عداوت و صدها حالات گوناگون بخواهد درباره احکام، درباره حکم سخن بگوید و یک دست حرف بزند، اشتباهی، جهلی و مانند اون راه پیدا نکند. لو کان من عند غیر الله مقدم، لوجد و فیه اختلافن کسی را این تالی تلازم بین مقدم و تالی هم باید اثبات بشه، لیکن این تالی محال است، برای اینکه اللهو نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، سراسر قرآن همسان است، شبیه هم است، یک دست است، هیچ اختلافی بین اینها نیست. یصدق بعضه بعضن است، ینطق بعضه ببعضن است به مانند. پس سراسر قرآن متشابه است، محکماتی است عین متشابه، متشابه در برابر محکم نیست، متشابه یعنی نظیر هم، و نسبت به هم مثانی هست، یعنی این 6000 خرد آیه‌ای که هست نظیر 6000 ستون نیست که عمودی چیده شده، نظیر 6000 هلالی است که به هم بستن، یکی را آدم از بین ببره همه فرو می‌ریزه، یکی را که محکم بگیره به همه باید معتقد باشه. این چنین نیست که نؤمن به بعضین و نکفر به بعضین را قرآن راه داشته باشه بپذیره. همه این آیات انسنا دارن، انعطاف دارن، مثانی هن، مثنا مثنای هن، گرایش دارن، به هم بستن، مرتبط هن. یه همچه کتاب یک دست. پس لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو، پس لوکان من اند غیر الله لوجد و فیه اختلاف کسی را، لکن تالی نیست مقدم مثلو، پس من اند غیر الله نیست. این جز استفاده از یک روش عقلایی است که بدیهی را ترتیب میدن و از اون نظری نتیجه میگیرن، یک به اسلوب منطقی که یا شکل قیاس اقترانی است یا قیاس استثنایی.
این روش رو اون کسانی که مکاتب الهادی رو وجود میارن در محیط هایی که هستن و از همین طرقی که از مسائل ظاهری و روشن به مسائل غیر بدی میخوان برسن، این مسائل اوغلاییست که اوغلا در دنیا زیاد هستن.
نه، منظور این که اون شمشیر سازی است و از اون شمشیر و از این ابزار استفاده بدی میکند. قرآن را ما میگوییم بر اساس ادبیات و فصاحت آمده، یک ادیب فصیح بلیغی هم با استفاده از ادبیات آمده رسول الله را حذف کرده. ما بگیم ادبیات بده، فصاحت و بلاغت بده، یا استفاده ای که او کرده بده، ما این روش را باید بدونیم روشی صحیح یا ناصحیح. الحمدلله.